ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین در نامه‌ای به رهبران کشورهای اروپایی نسبت به وضعیت بدهی اوکراین بابت خرید گاز هشدار داد. ابراز نگرانی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت سلامتی دو زندانی سیاسی در ایران. ایران میگوید به فناوری تولید سانتریفیوژهای سرم سازی دست یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نامه‌ای به رهبران کشورهای اروپایی با هشدار به آنها درباره بدهی اوکراین بابت خرید گاز گفت این بدهی میتواند بر انتقال گاز از روسیه به اروپا تأثیر بگذارد. کاخ کرملین روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت این نامه به رهبران کشورهای اروپایی که از روسیه گاز خریداری می‌کنند ارسال شده است. ولادیمیر پوتین یک روز پیشتر گفته بود در صورتی که اوکراین حاضر به مذاکره درباره بدهی‌هایش نباشد، مسکو از کیف خواهد خواست تا از این پس بهای گاز را به صورت پیش پرداخت بپردازد. شرکت دولتی گاز پروم روسیه می‌گوید اوکراین بابت دریافت گاز از روسیه 2,200,000,000 دلار به مسکو بدهی دارد. 5 نفر از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پور شجری، 2 نفر از زندانیان سیاسی ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا امکان درمان این 2 نفر را در خارج از زندان فراهم کنند. در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شده، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از وخیم شدن وضعیت سلامتی آقایان کاظمینی بروجردی و پور شجری ابراز نگرانی کرده و گفتند آنها نیازمند دسترسی به امکانات درمانی خارج از زندان هستند. احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، همراه گزارشگران سازمان ملل در امور شکنجه، آزادی بیان، حق سلامت و امور آزادی مذهبی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. حسین کاظمینی بروجردی روحانی مخالف جمهوری اسلامی است که از 11 سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برد و محمد رضا پور شجری نیز از وبلاگ نویسان منتقد حکومت ایران است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه ایران به فناوری تولید سانتریفیوژهای سرم سازی دست یافته است گفت کارهای مربوط به تولید این نوع سانتریفیوژها تقریبا تمام شده است. علی اکبر صالحی که چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، ابراز امیدواری کرد تا 1-2 سال آینده مسائل سانتریفیوژهایی که برای ساخت سرم‌ها و تولید داروها استفاده می‌شوند به اتمام برسد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توان چرخش این سانتریفیوژ شها را 80,000 دور در دقیقه و فناوری تولید آنها را انحصاری و در دست چند کشور خاص توصیف کرد. و مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا نمایندگان روسیه را تا پایان سال 2014 از حق رأی دادن در جلسات این شورا محروم کرد. در قطعنامه‌ای که در جلسه روز پنجشنبه این شورا با 145 رأی مثبت در مقابل 21 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع تصویب شد، روسیه علاوه بر محرومیت از حق رأی، از حضور در کمیته ریاست این شورا، حضور در نمایندگی‌های شورا و همچنین از حق شرکت در تعیین ناظران این شورا هم محروم شد. این قطعنامه به دنبال تصمیم روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه به خاکش گرفته شده و مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا گفته در صورتی که روسیه به اقدامات تنش آفرینش ادامه دهد، نسبت به لغو اعتبار نمایندگان روسیه تصمیم خواهد گرفت. در این زمینه گزارشی داریم از آنا رایسکایه، با هم به اون گوش می‌کنیم.
مناقشه روسیه و اوکراین مهمترین موضوع نشست مجمع پارلمانی شورای اروپا است که این روزها در استراسبورگ فرانسه برگزار می شود. این نهاد که متشکل از 47 کشور است با اکثریت مطلق آرا قطعنامه را تصویب کرد که سیاست روسیه در اوکراین را به شدت محکوم کرده و پیشنهادهای مسکو برای حل این مناقشه را نیز به باد انتقاد گرفته است. روسیه برای آغاز مذاکره با اوکراین پیش شرط‌های مطرح کرده که مهمترین آنها فدراتیو شدن این کشور است. اوکراین این مطالبه را مداخله آشکار در امور داخلی خود می‌داند. کیف همچنین مسکو را متهم می‌کند که در تحریک نارامی‌ها در جنوب و شرق اوکراین دست دارد. غرب نیز بر همین عقیده است. پنجشنبه ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، در کنگره گفت که نارامی‌ها در استان‌های شرقی اوکراین خودجوش نیست، بلکه مشخصاً از سوی روسیه سازماندهی شده. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه خواستار توجه کیف به مطالبات تظاهر کنندگان در جنوب و شرق اوکراین شد و رستگرایان افراطی اوکراینی به همراه مزدوران آمریکایی بلکواترا عامل تهدید برای این افراد خواند. این در حالی است که اوکراین و آمریکا حضور نیروهای خارجی در اوکراین را تکذیب کردند. ویتالی باگولوف تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که جامعه جهانی دست سیاستمداران روس را خوانده و اکنون اظهارات آنها تنها برای مخاطبان داخلی در روسیه است.
до яких вдається Росія для виправдання своїх дій не відповідає дійсності. Нинішнє
یکی از استدلال‌هایی که روسیه برای توجیه اقدامات خود در اوکراین مطرح می‌کند ربطی به واقعیت ندارد. ناآرامی‌های کنونی در جنوب و شرق اوکراین از سوی روسیه تحریک می‌شود و اهداف این اقدامات نیز روشن است. جلوگیری از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین، تحکیم موضع مسکو و تضعیف موضع کیف در آستانه مذاکره، شناسایی هواداران روسیه به منظور ادامه اقدامات تخریب کننده و یا در یک کلام تضعیف و به تحت کنترل درآوردن اوکراین.
اوزا در دوستان شرقی اوکراین، دنیتسک و به ویژه لوگانسک همچنان پرتنش است و جدایی طالبان واکنش به ضرب الجل وزیر کشور که گفته بود ظرف 48 ساعت ساختمانهای دولتی تحت تصرف باید آزاد شود نشان ندادند. پنجشنبه رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام کرد چنانچه شبه نظمیان هوادار روسیه با تحویل سلاح ساختمانهای دولتی را ترک کنند مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری در این حال گفت چنانچه تروریست ها تا پایان ضرب الجل تسلیم نشوند اجازه بکارگیری از سلاح برای پلیس صادر خواهد شد. یوگنی شووالوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید هم سرکوب و هم عدم مجازات این افراد میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
Здесь нету ни у России, ни у украинцев какого-то такого цельного последовательного плана какого-то.
И روسیه نه اوکراین برای شرق و جنوب این کشور طرح مشخصی ندارند و تصمیمات لحظه‌ای اتخاذ می‌شود. عدم مجازات افرادی که با پرچم روسیه ساختمان‌های دولتی اوکراین را اشغال کرده‌اند به معنای مهر تأیید به رفتار این تروریست‌ها و غیرقابل تصور است. اما سرکوب آنها نیز میتواند به گسترش اعتراض‌ها بیانجامد، به ویژه اگر با خونریزی همراه باشد. مسکو امیدوار است که در این مناطق پایگاهی به دست آورد تا بتواند کیف را تحت فشار دائمی بگذارد. اما این نگرانی نیز وجود دارد که این سیاست با مقاومت اهالی محلی روبرو شود.
خاریکوفسکی و دونیتسکی областях это сопротивление будет очень сильным.
در حالی که سیاستمداران و تحلیلگران غربی بحران اوکراین را مهمترین بحران جهان از پایان جنگ سرد توصیف می‌کنند، در روسیه رویدادهای اوکراین به بحث غیرقانونی بودن فروپاشی اتحاد شوروی دامن زده. در تازه‌ترین تحول، نمایندگان دوما از دادستان کل کشور خواستند اقدامات میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی را به عنوان مسبب فروپاشی اتحاد شوروی تحت پیگرد قانونی قرار دهد. ولادیمیر پوتین بارها فروپاشی اتحاد شوروی را مهمترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم و بزرگترین تراژدی برای مردم روسیه دانسته و اخیراً گفته است که خروج اوکراین از اتحاد شوروی کاملاً قانونی نبوده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی. امروز پنجشنبه در حدود 100 میلیون نفر از مردم هند برای شرکت در سومین مرحله از انتخابات مجلس عوام این کشور در 91 حوزه رأی‌گیری حاضر شدند. در این دور از انتخابات قرار است تکلیف یک پنجم از 543 کرسی مجلس مشخص شود. بیشتر بشنویم از محمد زرهامی.
انتخابات مجلس عوام هند روز پنجشنبه در سرتاسر دهلی نو پایتخت 11 ایالت و 3 قلمروی این کشور برگزار می شود. این انتخابات که به صورت چند مرحله‌ای در حال برگزاری است بیش از 5 هفته به طول خواهد انجامید و تا 22 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. انتظار می رود که نتایج انتخابات مجلس عوام 4 روز پس از پایان رأی‌گیری اعلام شود. رأی‌گیری برای انتخابات مجلس عوام هند 18 فروردین ماه در 2 ایالت کوچک شمال شرقی این کشور پر جمعیت آغاز شد و در میان تدابیر شدید امنیتی به 4 ایالت دیگر گسترش پیدا کرد. به گزارش خبرنگار شبکه انگلیسی زبان الجزیره، رای دهندگان در دهلی نو از اولین ساعت صبح پنجشنبه که در محل‌های رأی‌گیری حاضر شده بودند، رأی‌های خود را تحت مراقبت هزاران پلیس که برقراری امنیت این انتخابات را بر عهده دارند به صندوق‌ها ریختند. راجان کومار 37 ساله که از حامیان حزب ملی‌گرای مردم هند یکی از احزاب مهم و پیشرو در این دور از انتخابات این کشور است، میگوید رأی او از آن رهبری مقتدر است که بتواند کشورش را از تورم و فساد دور کند. خبرنگار الجزیره از شهر گورگان در ایالت هریانا گزارش می‌دهد که بهبود شالوده‌های کشور و اوضاع اقتصادی مهمترین اولویت رای دهندگان در شهرهای حومه دهلی بوده است. ساعت‌ها پیش از آغاز رأی‌گیری یک جیپ حامل سربازان شبه نظامی در شرق ایالت بیهار منفجر شد که در جریان آن دو نفر کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. پلیس هند شورشیان ماویست را مظنون به دست داشتن در این انفجار دانسته است. رئیس پلیس ایالت بیهار به آسوشیتد پرس گفته است که این سربازان در حال گشت زنی بودند که خودروی آنها با یک مین زمینی برخورد کرده است. به گفته این مقام هندی، شورشیان ماویست مردم هند را ترغیب کردند تا انتخابات مجلس در این کشور را تحریم کنند، اما تحرکات آنها تأثیری بر برگزاری انتخابات روز پنجشنبه نداشته است. خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به آخرین نظرسنجی‌های انجام شده توسط شبکه‌های CNN، IBN و مؤسسه مرکز مطالعات توسعه جوامع موسوم به لوکنیتی، حزب ملی‌گرای مردم هند و متحدانش را پیشتاز این انتخابات دانسته است. این حزب پیشبینی کرده است که با به دست آوردن 38% آرای رای دهندگان به حاکمیت 10 ساله حزب حاکم در هند خاتمه خواهد داد. بنابر این نظرسنجی سهم حزب ائتلافی حاکم 28% از آرا خواهد بود.
کارشناسان امنیتی هشدار دادند که کاربران اینترنتی کار چندانی نمیتوانند در برابر بدافزار موسوم به هارت بلید انجام دهند. بدافزاری که اطلاعات را در دسترس هکرها قرار میدهد و دردسر امنیتی عمده‌ای را رقم زده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دست کم تا زمانی که وبسایت‌های آسیب پذیر نرم افزارشان را بهبود و ارتقا نبخشند، سایه تهدید این بدافزار بر فضای مجازی برقرار گزارش می شود. پژوهندگان مشاهده کردند گروه‌های هک کننده پیچیده با مرور خود به خود اینترنت در جستجوی سرورهایی‌اند که با اوپن اس اس ال کار می کنند. یک برنامه رمزنگاری وب که به طور گسترده‌ای به کار می رود. با این عمل ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در معرض سرقت اطلاعاتی قرار می گیرند، سرقتی که از جمله پسوردها یا کلمات عبور، ارتباطات محرمانه و شماره های کارت اعتباری را در بر می گیرد. حدود 2/3 کلیه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی از برنامه پیاده سازی متن باز پروتکل SSL و TLS که همان Open SSL است استفاده می کنند. بنابر گزارش ها این مسئله حدود 2 سال است که تشخیص داده نشده بود. به گزارش رویترز، کرت بومگارتنر، یک پژوهشگر کاسپرسکی لب، سازنده نرم افزارهای امنیتی اظهار داشته است که آن شرکت روز دوشنبه اندکی پس از انتشار خبر این بدافزار شواهدی را کشف کرده که چند گروه هک کننده که باور می‌رود در جاسوسی سایبری با حمایت دولتی نقش دارند، چون این مرور یا اسکن‌هایی را انجام می‌دهند. بنابراین گزارش تا سه‌شنبه شرکت کاسپرسکی چون این اسکن‌هایی را از جانب ده‌ها بازیگر شناسایی کرده بود و این تعداد روز چهارشنبه پس از پخش افزاری رایگان برای اجرای چون این اسکن‌هایی از سوی شرکت نرم‌افزاری امنیتی رپید 7 فزونی یافت. برای درست کردن این مشکل گردانندگان وبسایت‌ها باید دست به کار شوند. به گزارش رویترز، میکو هیپونن، مدیر پژوهش شرکت F-Secure، سازنده نرم‌افزارهای امنیتی میگوید، کاربران در این خصوص نمیتوانند کاری برای درست کردن رایانه‌هایشان انجام دهند. بومگارتنر از شرکت کاسپرسکی اشاره کرده است که گذشته از سرورها، دستگاه‌های دیگر نیز میتوانند در خطر باشند، چون با نرم‌افزارهایی حاوی رمز آسیب‌پذیر OpenSSL کار میکنند. نمایندگان شرکت‌های فیسبوک، گوگل و یاهو به خبرگزاری رویترز گفتند گام‌هایی برداشتند تا ضربه این بدافزار را به کاربران از بین ببرند. خبرگزاری آلمان هم گزارش داده است که غول‌های اینترنتی مانند یاهو، گوگل، فیسبوک، توییتر و آمازون گفتند پایگاه‌هایشان دچار اثر این بدافزار نشدند. آنها همچنین به کاربران هشدار دادند تغییر کلمات عبور یا پسوردهایشان شاید کافی نباشد، مگر آنکه وبسایت‌های مورد استفادهشان نیز نرم افزار سرورشان را برای تعمیر این عیب بروز کنند.
گزارش بکتش خمسپور رو میشنیدید. آخرین اخبار ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش ها.